سلام میگم به شما شنوندگان عزیز، من پروین اشرفی هستم و خوشحالم از اینکه امشب هم همراه شما هستم. امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه و شما به رادیو صدای زن روی موج اف ام ردیف 100.5 از ایستگاه رادیوی کوپرتیو ونکوور سی اف آر رو گوش میدید. دوستان عزیز، امروز سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش و بهانه شد تا به سراغ چند زن صاحب نظر بریم و از همشون فقط یه سوال مشترک در این رابطه بپرسیم. حالا بدون اتلاف وقت میخوام بگم که از مهمونامون پرسیدیم که تعریفتون از حقوق بشر و ربط اون به حقوق زنا چی هستش؟ آناهیتا رحمانی، فعال سازمان 8 مارس زنان، به تناقضات مستتر در اعلامیه جهانی حقوق بشر میپردازه. با هم گوش میدیم.
سلام میکنم پروین جان به شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای زن. تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید در رابطه با مسئله مهم حقوق بشر و زنان به بحث بشینیم. قبل از اینکه وارد بحث مشخص تاثیر حقوق بشر به زندگی زنا بشم، اجازه میخوام که اول از تعریف خودم از حقوق و حق شروع کنم. به عنوان یه مارکسیست معتقدم که حق و حقوق انسان ها یه چیز مجرد و جدا از شرایط عینی زندگیشون و جدا از ساختارها و روابط اقتصادی فرهنگی جامعه نیست و حق هم طی هر دوره تاریخی متفاوته و با تغییر ساختارهای اقتصادی اجتماعی جامعه این حق و حقوق انسان ها هم مدام تغییر پیدا میکنه. بنابراین درک از حق و حقوق هم یه امر ثابتی نیست و مدام در حال تغییره. اگه غیر از این فکر کنیم، ممکنه به این توهم بیفتیم که مثلا کوروش تو عصر بردهداری بنیانگذار حقوق بشر بوده و حالا هم تو عصر سرمایه‌داری کماکان ادامه حقوق بشر که کوروش بنیان گذاریش کرده. البته حقوق بشری که در عصر سرمایه‌داری در واقع شکل گرفت، بورژوازی پرچم حقوق بشر رو بلند کرد و برابری، برادری و آزادی رو مطرح کرد تو انقلاب فرانسه که بتونه مردم رو با خودش متحد بکنه. البته اگه از شعار خجالت‌آور برادری که اصلا زنا رو به حساب نیاوردن بگذریم، بورژوازی تلاش کرد ثابت کنه که تو نظامش همه آزادن، همه با هم برابرن و بین انسان ها هیچ تفاوتی وجود نداره. البته انقلابات بورژوایی به درجات آزادی و برابری رو برای انسان ها به بار آورد نسبت به دوران های قبل، اما بورژوازی با استفاده از این عبارات در واقع تلاش کرد که یه نابرابری جدی و مهمی رو پنهان بکنه، اونم نابرابری در حیطه اقتصادیه، مشخصا انحصار مالکیت بر ابزار تولید که به دست خودشه، این رو پنهان بکنه، اینکه در واقع یه عده باید کار کنن و یه عده هم دسترنج اونها رو به جیب بزنن. تو ظاهر قضیه طوری وانمود میشه که هر دو طرف معامله هم برابرن و رو در روی هم قرار دارن. اینطور وانمود میشه که مردم در نظام سرمایه‌داری آزادن. کارگر آزاده که نیروی کارشو بفروشه، سرمایه‌دارم به ازای اون جنس و به ازای اون حقشو میده و این برابریه. اما یه نابرابری بزرگ تو این معامله، تو این رابطه وجود داره. اگه کارگر نیروی کارشو نفروشه، بعد از گرسنگی بمیره. و بورژوازی هم قادره کارگر رو به کار واداره چون صاحب ابزار تولیده. تمام راز و اسرار اینه که ما با سلطه مالکیت خصوصی بورژوازی به عنوان یه طبقه روبرو هستیم که جوهر و ریشه تمام نابرابری هاست. شنیترین نابرابری ها از درون این بیرون میاد، ولی بورژوازی تلاش میکنه با شعار برابری و حقوقی این نابرابری رو پنهان کنه. این رازیه که مارکس در واقع از پرده برداری کرد و فاش کرد و در واقع روشن کرد. در نظام قبل از سرمایداری، مثلا تو در نظام بردهداری، اینقدر مسائل تو این رابطه ستم و این رابطه سلطه عده بر عده دیگه در حیطه حقوقی پنهان نبود، خیلی مشخص بود. بردهدار صاحب برده بود، یا اینکه دهقان باید چند روزی رو به خاطر اون امتیازات و حقوقی که ارباب داره براش مجانی کار کنه. این نابرابری بزرگی که گفتم بین کارگر و سرمایه‌دار موجوده، توسط برابری حقوقی یا قانونی در واقع پنهان میشه. اینه جوهر ذاتی تمام ادعاهای برابری طلبانه که بورژوازی در مقابل قانون داره. حالا با این مقدمه میخوام برگردم به بیانیه حقوق بشر. هممون میدونیم که پاشنه آشیل حقوق بشر برخوردش به مالکیت خصوصیه. ماده 17 این بیانیه حقوق بشر میگه هر کس به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت داره و هیچ کس رو نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد. حالا این ماده نه تنها به عامل اصلی به حقوقی اکثریت مردم که ریشه در مالکیت خصوصی بر ابزار تولید داره سرپوش میذاره، بلکه حتی اونو مقدس کرده و پیشاپیش هم گفته هر کی بخواد کوچکترین تعرضی به اون بکنه محکومه. حالا در واقع در بند این اعلامیه مطرح میکنه که همه انسان‌ها با هم برابرن، همه حق سفر دارن، همه میتونن از اطلاعات و تلفن و اینا دسترسی پیدا بکنن. ولی برامون خیلی روشنه اون کارگری که نمیتونه، اون آدمی که نمیتونه پول بلیت اتوبوسش رو بخره که از این شهر به یه شهر دیگه بره، عملا از حق سفر محرومه. یا اکثریت مردم آفریقا اصلا تلفن ندیدن، همجور هم در رابطه با زن و مرد. حالا اینجا میخوام روی نکته تأکید کنم که بحثم مخالفت با تمام مفاد این اعلامیه نیست. بالاخره در بخشی از این اعلامیه از کرامت انسان‌ها دفاع کرده یا خواهان برابری انسان‌ها فارغ از نژاد و جنسیت و ملیت و اینها بوده، یا مثلا بخوام تو این بحثم اینو عنوان کنم که افرادی که زیر عنوان دفاع از حقوق بشر دارن فعالیت میکنن اینا آدمایی هستن که صداقت ندارن، حسن نیت ندارن. نه، اصلا این بحثم این نیست. این شیوه مبارزه‌ایه که اونا انتخاب کردن. در هر حال به نظر من این کافی نیست و این شیوه مبارزه نمیتونه به ریشه ها دست ببره. مبارزه با مرتجعین در رابطه با در واقع نقض حقوق دموکراتیک مردم یه مبارزه عادلانه است که باید کردش. من اینجا بحثم تناقضاتیه که اعلامیه حقوق بشر بهش گرفتاره. مطرح میکنه همه با هم برابرن در چارچوب مالکیت خصوصی، مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگه همه آزادن در چارچوب اسلام. وقتی میگه همه برابرن در چارچوب مالکیت خصوصی، اصلا همین چارچوب این حق برابری رو داره نقض میکنه. این حقوق بشر که شامل زنا هم میشه، میگه مسئله زنا رو در چارچوب مالکیت خصوصی حل میشه، یعنی زنا میتونن به آزادی و رهایی دست پیدا بکنن. اما هممون میدونیم که چجوری ستم بر زن اصلا با پیدایش مالکیت خصوصی همراه بوده و پیوند داره، تنیده است با هم دیگه. مسئله ستم بر زن، نابرابری حقوقی که بین زن و مرد در جوامع گوناگونی هست، در واقع برخواسته از این ساختاره که مدام این نابرابری رو دامن میزنه. ساختاریه که توسط مالکیت خصوصی، یعنی دو نوع مالکیت، یک مالکیت بر ابزار تولید و یکی هم مالکیت مرد بر زن، مدام تولید و باز تولید میشه و تا مادامی که این دو مالکیت وجود داره، مبارزه برای رهایی کامل به سرانجام نمیرسه. بی خود نیست که ما میبینیم تو کشورهای امپریالیستی علارغم این که زنا به برابری حقوقی دست پیدا کردن، ولی ستم بر زن چنان نهادینه شده که گاهی وقتا واقعا اشکال بسیار شنیعی هم به خودش میگیره. مثلا تو آمریکا هر دقیقه یه زن مورد تجاوز قرار میگیره، تو فرانسه هر 3 روز یه نفر، یه زن توسط پارتنرش به قتل میرسه. اینه که مشکل برابری حقوقی نیست، که اگه حالا به دست بیاد مسئله زنان حل میشه، بلکه باید به ساختارها حمله کرد و این ساختاری که این ستم رو به وجود میاره رو باید ریشه‌کن کرد. و فکر کنیم که در چارچوب حقوق بشر به حقوق واقعی زنان دست پیدا میکنن، این یه اشتباه بزرگیه. مسئله بازم این نیست که تاکید بکنم که ما نباید برای برابری حقوقی مبارزه بکنیم، مخصوصا تو جوامعی مانند ایران که این همه عقب افتادگی های سیاسی وجود داره. ما میبینیم که تو کشوری ما زندگی میکنیم که زنا واقعا ارزششون عملا تو قانون نصف مرده. اقلیت های ملی مذهبی اصلا حق و حقوقی ندارن. اگه کمونیست باشی به راحتی تو رو سر به نیست میکنن و اعدام میکنن، که اینا همه نشانه عقب افتادگی جامعه ما که باید براش مبارزه کرد. ولی این که حالا با چه افقی میخواییم مبارزه کنیم، آیا میخواییم فقط افق ما همون برابری حقوقی باشه، که واقعا بعضیا همین افق دیدشون که فقط میخوان برای برابری حقوقی مبارزه بکنن و اینم مطرح میکنن که توسه این از سرمون هم زیاده، یا فکر میکنن که حالا بورژوازی امپریالیستی میتونه این حقوق بشر رو برای ما به ارمغان بیاره. همه این افکار غلطه. بنابراین تاکید میکنم که بحثم این نیست که برای این حقوق دموکراتیک اولیه نباید مبارزه کرد. مسئله اینه که این حقوق رو نه بورژوازی امپریالیستی میتونه به ما بده، نه واقعا بورژوازی داخلی. اصلا اینا اساسشون روی این نابرابری هستش و در واقع از این مسئله تغذیه میکنن. مسئله اینه که ما باید مبارزه خودمون رو، افقمون رو بزنیم برای به ریشه ها و بخوایم به طور کلی ملغا بکنیم مالکیت خصوصی رو، که بتونیم به رهایی کامل دسترسی پیدا کنیم. بازم تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین پروین جان، که اینجا بتونیم این بحث مهم رو پیش ببریم. متشکرم.
خواهش میکنم آنایتا جان، خیلی ممنون از شما. حالا نقد آیدا ابروفراخ از فعالین جنبش دفاع از حقوق زنان رو به حقوق بشر سلیقه‌ای بشنویم و اینکه به دیده ایشون قدم اول برای رسیدن به رعایت حقوق متعالی بشر رفع تبعیض‌های جنسیتی ضروری هستش.
کمتر روزی در زندگی ما ایرانی‌ها در شرایط فعلی پیش میاد که واژه حقوق بشر رو جایی نشنویم یا نخونیم و یه راجع بهش حرف نزنیم. اما شاید وقت قرار به تایید کردن باشه، ناشناترین و شاید سخت‌ترین واژه همین حقوق بشره. شاید بشه گفت از نظر من در این لحظه حقوق بشر یعنی پایبند بودن به حداقل‌های انسانی، پایبند بودن به اخلاق انسانی و نزدیک شدن به رعایت عدالت و انصاف اجتماعی. رعایت حقوق موجودی که انسان نام داره و این حق رو نمیشه به جنسیت خاص، نژاد خاص و رنگ خاص محدود کرد. البته شاید این نگاه برای جامعه امروز ایران تا حدی تئوریک و ایدئالیستی باشه. ایران امروز در حال سقوط هرچه بیشتر به اعماق بی اخلاقی ها و تبعیض ها و تضاد هاست و فکر میکنم این محدود به نظام حاکم هم نیست. فکر میکنم بیشتر مردم جامعه و حتی قشر روشنفکر و فعالین سیاسی و حقوق بشر به این بی اخلاقی ها و بی انصافی ها دامن میزنند. من اسمشو گذاشتم حقوق بشر ایرانی، حقوق بشری که سیاسی شده، حقوق بشری که بشر بودنش و حقوق بشرش باید در دایره تعریف ادعای مدعی روشنفکری جا بشه و این یعنی حقوق بشر سلیقه‌ای. زنان و مردان زیادی در زندان هستند، اما ما هر روز با اسم تعداد مشخصی در خبرها روبرو میشیم. اگر تفکرات یک فرد با تفکر غالب جامعه روشنفکر که رسانه در دست دارن فرق کنه، محکوم به در انزوا بودن، محکوم به تحمل حبس و شاید شکنجه در بیخبری رسانه‌ای و همه اینها در بهترین حالت اتفاق میفته، که در غیر این صورت به جرم تروریست بودن، متوهم بودن و مخالفت با عقیده غالب از محدوده بشر بودن خارج میشه، چه برسه به حقوق بشر. فکر میکنم وقتی حرف از حقوق بشر زده میشه جنسیت مطرح نیست، اما دور از واقعیته که بخوام اینو به دنیای حقیقی و تجربی تعمیم بدم. با نگاه جنسیتی به این مسئله تا حدی مشکل دارم و بشر بودن به نظرم زن بودن یا مرد بودن نیست، اما به خاطر وجود تفکر و قدرت مردانه در جامعه و همینطور آسیب پذیر بودن زنان به خاطر عدم رعایت کمترین های اخلاقی به خصوص توسط مردان، مجبور به تاکید درباره حقوق زنان هستیم و شاید مطرح کردن حقوق زنان در کنار حقوق بشر جدا کردن زنان در بحث حقوقی نیست و فقط پررنگ کردن این موضوعه. پررنگ کردن یکی از مهمترین بی‌عدالتی ها و عمیق‌ترین تبعیض ها. شاید قدم اول برای رسیدن به رعایت حقوق متعالی بشر رفع تبعیض‌های جنسیتی باشه. فکر می‌کنم زنان به درازای تاریخ مردانه برای رعایت حقوق بشر مبارزه کردند. برای لغو بردگی، مبارزه با بی‌اخلاقی‌ها، شرکت در مبارزات کارگری و طبقاتی و غیره. اما در بیشتر موارد از نتیجه پیروزی‌ها بیرون گذاشته شدند و شاید کمی جسورانه به نظر برسه. اما من فکر می‌کنم بدون رفع تبعیض‌ها و رعایت حقوق زنان جامعه بشری و هیچ جنبشی به نتیجه مطلوب نمی‌رسه. در ادامه برای تکمیل صحبتام به یک یادداشت که حدود یک سال پیش نوشته شده اشاره می‌کنم. حقوق بشر ایرانی. حقوق بشر مسئله‌ای که سالها ذهن بشر امروزی را به خود جلب کرده است. در ایران برخی از فعالین حقوق بشر سالیان طولانی در ایجاد حقوق اولیه انسانی تلاش کردند. اما از انتخابات چالش برانگیز سال 88 توجه به این مسئله دوچندان شد و مردم عامه نیز به بحث و گفتگو در این باره پرداختند. اما مسئله قابل توجه این است که به ندرت افرادی پیدا می‌شوند، چه از فعالین با سابقه و یا از هواداران حقوق بشر بعد از انتخابات، که به معنای واقعی حقوق بشر پایبند باشند. در ایران امروز مرزبندی های عقیدتی و سیاسی مانع اصلی بر سر احقاق حقوق واقعی انسان هاست. هدف جمله قبل فقط نظام حاکم بر ایران نیست، بلکه بسیاری از فعالین مدنی و حقوق بشر در ایران با توجه به خطبندی هایی که در حوزه فعالیت خود قائل می شوند مانع از بیان حق مطلب درباره بسیاری از زندانیان، اعدامی ها و غیره می گردند. عده‌ای از فعالین دفاع و یا حتی بیان کوچکترین خبر درباره کسانی که مرتکب جرایمی از جمله قتل، آدمربایی، سرقت، تجاوز و غیره شدن را در حوزه کاری خود قرار نمی‌دهند و یا احکام صادره برای این افراد با وجود بشر بودن آنها آنچنان در درجه اهمیت قرار نمی‌گیرد. عده‌ای نیز حتی در همان محدوده زندانیان و اعدامی‌های سیاسی و غیرتی باز هم تبعیض قائل می‌شوند و عده‌ای را از محدوده بشر، حقوق و حقوق بشر خارج می‌کنند. وارد کردن عقاید شخصی در اطلاع رسانی و خبر به دور از وظایف شغلی و وجدان انسانی کسانی است که خود را حامیان حقوق بشر می دانند.
آنجا جان، مرسی از این که نظر تو با شنونده های رادیو در میون گذاشتی. مینو ایرانی، فعال چپ، حقوق زنان رو جدا از مبارزه طبقاتی نمیبینه و تعریفش رو در همین چارچوب توضیح میده. با هم گوش میکنیم.
با درود به شما و شنوندگان رادیو صدای زن، در رابطه با سوالتون که ارتباط حقوق بشر و ربطش به مسئله زنان چی هست، من این سوال رو میتونم از دیدگاه خودم که معتقد به سوسیالیسم هستم جواب بدم. در این رابطه من از زاویه طبقاتی به مسئله نگاه میکنم، گرچه این که به این مسئله باید بپردازم که ستم به زن قبل از اینکه طبقات هم به وجود بیان، یعنی به شکل و فرم امروز که سیستم سرمایه‌داری هست و ما میبینیش برامون ملموس هست باشه و انسان‌ها در اون زمان به شکل کمون زندگی میکردن، اونجا هم شکلهایی از ستم به زن رو می‌بینیم. ولی کم تفاوت در اینجاست که سرمایه‌داری از این مسئله به نفع خودش، به نفع طبقه سرمایه و به دست آوردن سود بیشتر استفاده می‌کنه و به این مسئله دامن می‌زنه. این ستم به زن رو بهش دامن می‌زنه. اما سوسیالیسم اون رو شناسایی می‌کنه و در جهت از بین بردنش پیش میره. در مورد خواستای زنان در جامعه بورژوازی، مسائل زنان با یک اصلاحاتی فیصله پیدا میکنه. از جمله این اصلاحات حقوق بشری که شما مورد سوالتون هست. من معتقدم ما از دیدگاه فمینیستی به تشکل مستقل زنان میرسیم. این دیدگاه در واقع از یک جامعه مردسالار و این دیدگاه یک دیدگاه که اسیر مردسالاری هست ما رو به اینجا میکشونه. ما از این دیدگاهی که در واقع چپ سنتیمون رو دچار اشکال میشه و سازمان‌های زنان رو تشکیل میده، عملاً طبقه کارگر رو به دو دسته تقسیم کردن در چپ سنتی و جالب این که ضرورت تشکل زنان کارگر رو از زاویه منافع مردان کارگر مطرح کردن و گفتن که زنان باید آگاه بشن. چرا که مانع مبارزه مردان نشم. کمبود چنین دیدگاهی به مارکس و مارکسیسم مربوط نیست، بلکه این درک نادرست و در واقع تحلیل نادرست از مارکسیسم که ما رو به چنین گردابی میندازه. به نظر من مسئله زن دارای خصلت طبقاتیه. در جامعه طبقاتی نیاز سرمایه استثمار کردنه، نیاز سرمایه نیروی کار ارزانه. این مسائل هستش که مسئله زن رو و اچاق به زنان رو به وجود میاره و بهش دامن میزنه. پس بنابراین نوع مبارزش هم نوع مبارزه طبقاتیه. زنان کارگر و طبقه رنج و زحمت مبارزه میکنم تا موانع جدیدی در مقابل استثمار زن به وجود بیارم. هدف نهاییشون رقابت با مردان نیست، بلکه استقرار حکومت پرولتاریاست. مبارزه برای مطالباتشون برای اینه که در این نبرد طبقه کارگر، طبقه رنج و زحمت با سرمایه دار و با سیستم سرمایه داری، این نبرد اونها رو به اونجا برسونه که در کنار مرد کارگر قرار بگیرن. اگر ما مسئله زنان رو به شکل مستقل از مسئله طبقاتی بهش نگاه بکنیم، دچار یک اشتباه مهلک شدیم. در جامعه طبقاتی باید دید چرا ظلم مضاعف به زن رواج پیدا میکنه. حقوق بشر به زن و حقوق او در چارچوب یک جامعه طبقاتی نگاه میکنه و در چارچوب بورژوازی بهش میپردازه و این تصور عقب مانده و عامیانه تاکید میکنه که زن کارگر جز دستمزد، مهد کودک، مرخصی زایمان و غیره رو نمیتونه به چیز دیگه فکر بکنه، بیاندیشه و به این شکل به خواستای زنان نگاه میکنه. اما در مورد خواستای زنان بورژوا در جامعه بورژوایی، مسائل زنان با اصلاحاتی فیصله پیدا میکنه، از جمله همین حقوق بشر. بنابراین ما نباید منافع لحظه‌ای و پیش پا افتاده زنان رو مطرح بکنیم، بلکه باید زنان رو تشویق بکنیم در مبارزه طبقاتی شرکت کنن. تشکل مستقل زنان نه تنها از زاویه منافع طبقه کارگر نادرسته، بلکه از زاویه جنبش آزادی زن هم راه به جایی نمیبره. طبقه رنج و زحمت باید برای منافع طبقاتیش مبارزه کنه. در این سنگر مبارزه در کنار رفیق کارگر مرد قرار بگیره تا در این حال اون آپارتایت جنسی رو هم بتونه باش مبارزه بکنه. روزا لوکسانبورگ میگه سوسیالیسم یا بربریت، یعنی دیگه راهی به جز این برای ما نیست که مبارزه طبقاتی رو ادامه بدیم و با این در واقع برسیم به خواسته هایی که زنان امروز مطرح میکنن. مرسی.
مرسی مینوی عزیز. دوستان عزیز، به رادیو صدای زن روی موج اف ام ردیف 100.5 از ایستگاه رادیوی کوپرتیو ونکوور سی اف آر او گوش میدیم. با ترانه ایمجن جان لنن همراه ما باشید. تعریف همیلا نیسکلی از اعضای انجمن زنان ایرانی در کلن آلمان می نشینیم که حقوق بشر رو به صورت مجموعی از حقوق می بینه که انسان ها در زندگی روزمره شون با اون طرف هستن.
در رابطه با حقوق بشر سوالی که کردیم و رابطهش با وضعیت زنان چه رابطه این میبینیم، من باید بگم اول خب فکر میکنم بخش بزرگیش برمیگرده به تعریفی که آدم از بشر میکنه و آیا بشر رو که نام میبره به زبان فارسی ما فقط آدم در ذهنش میاد یا اینکه حوار رو هم میبینه و تو ذهنش یعنی میاد و به هر حال این بشر رنگ پوست داره، این بشر دین داره، این بشر ناسیونالیته داره، چیز به حساب ملیت معینی داره و این بشر تعلقات طبقاتی معینی داره. این اگر همه این مجموعه رو ببینه در نتیجه برای من حقوق بشر یک مجموعی از همه این حقوقی هستش که انسان در زندگی روزمره باش طرف هست. درست هستش که بعضی در واقع ابعاد این حقوق برای زندگیش تعیین کننده شاید تعیین کنندگی بیشتری داشته باشه، از جمله مثلا این که آیا واقعا نان شب داشته باشه، به این خاطر است که شاید مسئله طبقاتی رو به حساب همیشه تو ذهن خیلی اول آمده میشه به خاطر اینکه نان هم مسئله، یعنی نان یکی از مسائل بشر از ابتدا بوده که برای اون به حرکت در اومده، ولی به هر حال این رشدی که کرده انسان با کاد رو که شروع کرده، رشدی که کرده، نیازهای دیگری هم ثابت شده که نیازمند هست تا انسان بتونه در واقعا در خور یک انسان زندگی کنه، یعنی حرمت انسانیش حفظ بشه. از این نظر هست که برای من حقوق بشر مجموعی از حقوقی هستش که به انسان در واقع اون حرمت انسانی، شأن انسانیش رو میتونه تأمین بکنه، یعنی که چه از نظر به حساب هیچ گونه ستمی به خاطر رنگ پوست، به خاطر تعلق به یک ملیت، به خاطر نوع اندیشش، به خاطر نوع فکرش، به خاطر تعلق مذهبی یا غیر مذهبی نداشتن مذهب و یا به خاطر تعلق طبقاتی این و یا تعلق جنسی، یعنی به چه جنسی تعریف شده در واقع تعلق داره یا نداره، به این مورد تبعیض قرار نگیر. داریم هم مجموعی میشه از حقوق بشر. البته خب انسان تو مواردش، انسان ها به حال بعد از تأسیس سازمان ملل یک کنوانسیونی در واقع یک قرارداد اجتماعی رو ملیت‌ها امضا کردن به نام حقوق بشر، ولی دورانش خیلی گذشته، طبیعی که باید به نو بشه. ولی فکر می‌کنم برای من یکی اون تمام موادی که تو اون قرارداد آمده برای من فرع قضیه هست. برای من واقعیت تأمین این خواسته‌های انسانی که انسان امروزه بهش نیاز داره، نه اون مفاد اون قرارداد چه بوده باشه. رابطهش برای با حقوق زنان خب با این تعریف برای من روشن هستش. متاسفانه همیشه صحبت از حقوق بشر میشه، یک مقداری میگم تو ذهن بیشتر مرد میاد. به هر حال حتی اون دوستانی که طبقاتی میبینن قضیه رو، باز هم به حساب لزوما این که به حساب مرد هست و یعنی کارگرش مرد هست و در واقع فارس باید باشه و مسلمان بوده، یعنی این و مسلمانش هم شیعه بوده. این چیزهای مختلفی که یک کارگر میتونه داشته باشه در واقع، چه از نظر اینکه حالا بهایی بوده باشه، میتونه کارگر زن باشه، میتونه برها تعلقات دیگری توی در واقع تعلقات دیگری در کنار این تعلق طبقاتی خوش داشته باشه که این ندیده گرفته شده. برای من به ویژه مسئله زنان در واقع فکر میکنم ستم جنسی تاریخاً ستمی که به جنس در واقع اومده همزمان با ستمی که برای سر مالکیت و سر تولید شده در واقع چون همزمان بوده، یا به هر حال داده های مردم شناسی اینطور نشان میدن که هنوز به قول معروف جریان این که آیا ستم جنسی زودتر به وجود اومده بعد از ستم جنسی ستم طبقاتی بوده، یا اینکه قبلش در واقع ستم طبقاتی بوده و بعد از اون ستم پدر سالاری رو در واقع باعث شده به وجود اومده، به قول معروف مثل داستان ماگوت و هومر شده که روش همیشه بحث هستش. ولی اون چه مسلم هست یا دنیای امروز رو ما نشون میده، اینا با هم درامیخته هستن کاملا، به هم متکی هستن کاملا. و برای من حقوق بشر بدون توجه به حقوق زنان معنا نداره، یعنی یکی از پایه‌ای ترین در واقع حقوق، چون در واقع بزرگترین تبعیض، گسترده ترین تبعیضی در سطح جهان صورت میگیره، نقض حقوق بشر صورت میگیره، نقض حقوق زنان هستش، چون در ابعاد خانواده، در همه ادیان، در همه در واقع سیستم های موجود اقتصادی، در همه به حساب ملیت های مختلف این سیستم در سالاری حاکم هست و این به شکل گسترده نقض حقوق زنان صورت میگیره به ویژه در خانواده.
حمیلا جان، یه دنیا ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. بعد از حمیلا نیسگیری رفتیم سراغ رضوان مقدم از فعالین جنبش دفاع از حقوق زنان که تعریف جهان شمول و تفکیک ناپذیر بودن از حقوق بشر میده. گوش بدیم ببینیم منظور رضوان مقدم از این جهان شمول بودن چیه؟
خب من سلام عرض میکنم در رابطه با سوالی که فرمودید، حقوق بشر، تعریف حقوق بشر چی هست و رابطه این حقوق بشر با حقوق زنان. حقوق بشر به نظر من یک تعریف جامع داره، همون چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده. اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی که هر فرد به طور دائمی، فطری و به صرف انسان بودن باید دارا باشه. خب حالا ما این حقوق چی هستن؟ این حقوق شامل حقوق فرهنگی، سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، مجموعی از این حقوق هستن که برای هر انسانی صرفاً به صرف انسان بودن. این بسیار مسئله مهمی هست. یعنی چی؟ یعنی فارغ از رنگ، نژاد، جنس، قوم، ملیت، مذهب، به هر انسانی تعلق میگیره. و یک مشخصه هایی که حقوق بشر داره این هستش که حقوق بشر اولا جهان شموله، یعنی کسی نمیتونه این سلب بکنه، انتقال ناپذیر هست، تفکیک ناپذیر هست. حالا اینا هر کدوم مشخصه هایی داره که چی هست. وقتی ما میگیم که تفکیک ناپذیره، یعنی کلیت این حقوق بشر بایستی محترم شمرده بشه و از طریق دولت ها به اجرا در بیاد. وقتی میگیم انتقال ناپذیر هست، مثلا فرض کنید که حق طلاق، میگن که زنها حق طلاق رو در ازدواج ثبت بکنن. یعنی چی؟ یعنی این مرد این حق رو به زن بده، در حالی که این حق به ذاته بایستی برای زن محفوظ باشه. و بنابراین اینجا ما میبینیم که یک جایی نقض حقوق بشر شده. حالا این نقض حقوق بشر چی هست؟ در جوامعی که حقوق مدنی، حقوق اساسی مدنی، سیاسی، فرهنگی گروهی یا فردی نادیده گرفته میشه، ما میگیم اینجا نقض حقوق بشر اتفاق افتاده. بنابراین اون حقوق بشر که یک حقوق بنیادین و انتقال ناپذیر هست که اساسی هم تلقی میشه، یک مجموعی از ارزش‌ها، مفاهیم و اسناد و سازگارهایی رو برای ما تشکیل میده که تمامی اینها در حقیقت کرامت و منزلت انسان رو باید در پدر برداشته باشه. به همین دلیل هم هست که در جوامعی که نسبیت فرهنگی رو مطرح میکنن، در واقع حقوق بشر رو به نوعی زیر سوال میبرن و خود به خود این نقض حقوق بشر هست. مثلا فرض کنیم در یک جامعه‌ای که حجاب رو میگن این نسبیت فرهنگی ماست، در حالی که در طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر مسئله انتخاب پوشش مرد و زن ندارد و بنابراین به همین دلیل هم هست که نسبیت فرهنگی در اینجا بهانه‌ای هست برای اون نقض حقوق بنیادی، نقض حقوق بشر. و به نظر من حقوق بشر، حقوق زنان هم حقوق بشر هست، چرا که وقتی حقوق نیمی از انسان‌های جامعه، حالا جامعه جهانی رو ما در نظر بگیریم، نیمی زن هستن، در هر جامعه، حالا به هر بهانه، به بهانه نسبیت فرهنگی، به بهانه مذهبی، به هر بهانه، که حق هر فردی از این مجموعه که مجموعه زنان هست نادیده گرفته بشه، برابر این کل به اصطلاح حقوق بشر میره سوال خواهد رفت. این هستش که به هر حال باید یک استانداردها و منابعی برای قاعدمند کردن و به سامان درآوردن مفهوم حق وجود داشته باشه که اعلامیه جهانی حقوق بشر این کار رو کرده و محصول شعور جمعی انسانهایی بوده که میخواستن به اصطلاح به استبداد پایان بدن، به بی‌عدالتی پایان بدن و هر گونه نپذیرفتن، یعنی جوامعی که حالا یا دولتهایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کردن پایبند به اجرای اون هستن. این که حالا مثلا حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر مسیح، اصلا همچی چیزی قابل قبول نیست و در حقیقت نقض غرض هست. یک حقوق بشر داریم، حقوق بشر یکتاست، یگانه است و حقوق بشر دیگری غیر از حقوق بشر جهانی که همونطور گفتم جهان شمول هستش و این حقوق بشر رو در حقیقت تغییر ناپذیر هست. یعنی ما نمیتونیم مثلا حقوق بشر یهودی، زرتشتی، اسلامی و امثال اینها که حالا به خصوص در چند سال اخیر که اسلامی ها حقوق بشر اسلامی رو میخواستن تعریف کنن، این مغایر با در حقیقت نفس کاری هست که سالها برای رسیدن به اون جامعه شناسان و مبارزین اجتماعی تلاش کردن برای استقرار یک حقوق کلی به نام حقوق بشر.
رضوان جان خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. سریا شهابی از فعالین کمونیست و فعال زنان و کودکان در تعریف خودش میگه که حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده در دسترس اکثریت محروم کره خاکی نیستش و میگه حقوق بشر باید کور باشه. توجه شما رو به صحبت‌های سریا شهابی جلب می‌کنم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که به مناسبت سالگردش در موردش صحبت میشه، سندی هستش که همونطوری که میدونید بعد از جنگ دوم جهانی تدوین شد و اساساً برای ایجاد به اصطلاح امنیت‌های حقوقی برای شهروند تنها در مقابل سیستم و در مقابل هیئت حاکم است که بتونه که به اصطلاح جلوی شکل دادن به فاجعه‌های نظیر فاجعه جنگ دوم رو بگیره. این سند در خودش با همین محدودیت‌ها و به اصطلاح قابل تفسیر بودن بودن خیلی از بندهاش، نه قدرت اجرایی داره و نه تا امروز وسیله رسوندن هیچ جمعیتی رو به حقوقشون و همچین وسیله به عنوان همچین وسیله کار نکرده، اساسا به عنوان یک ابزارهای سیاسی تو تخاصمات قدرت‌های حاکمه مورد استفاده قرار گرفته، چه در دوره جنگ سرد و چه بعد از جنگ سرد که شاهدش بودیم به اسم نقض حقوق بشر و به اصطلاح دفاع از حقوق بشر، کشتارهای عظیمی توی خاورمیانه و این بر و اون گوشه دنیا رو شاهدش بودیم. به هر حال مستقل از این حقوقی که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته، عملا برای اکثریت مردم محروم کره خاکی غیر قابل دسترسه، به خاطر اینکه صحبت از انسانهایی هستش که آزاد نیستن، انسان‌هایی هستش که در انقیاد بردگی هستن که به خاطر زندگی و معاششون هر روز باید برن نیروی کارشون رو بفروشن، دسترسی ندارن به منابع ثروتی که خودشون تولید کردن، به منابع ثروتی که بشریت تولید کرده دسترسی ندارن و در فقدان دسترسیشون به محصولات تولید شده این بشر، صحبت از حقوق و صحبت از روی حقوقی که روی کاغذ نوشته میشه بیمعنیه، برای اینکه این حقوق غیر قابل دسترسه. شما حق استفاده از به اصطلاح رفاه و آسایش، حق استراحت رو روی کاغذ به رسمیت بشناسید برای انسانهایی که 18 ساعت 16 ساعت باید کار بکنن تا زنده باشن بیمعنیه. در نتیجه آزادی اقتصادی، آزادی از انقیاد اقتصادی، آزادی از اجبار برای کار کردن برای زندگی، اجبار از برای فروش نیروی کار به خاطر زنده بودن، به خاطر دسترسی به تأمین معاش کودکانتون، به خاطر دسترسی به بهداشت و آموزش، و این اجبار و این انقیاد پایه ترین دلیلی هستش که پایه نابرابری انسان هاست و هیچ بیانیه تا وقتی که این رو به رسمیت نشناسه و این رو مورد تعرض قرار نده که مخالف استثمار و مخالف انقیاد اقتصادی انسان ها باشه، این حقوق برای اون اکثریت محروم جامعه دنیا غیر قابل دسترسه. شما از آزادی دسترسی به بهداشت صحبت میکنید، امروز داده گوشه دنیا شاهدش هستیم که کودکان بسیاری از به خاطر ابتلا به بیماری های بسیار ساده قابل پیشگیری میمیرن، یا به خاطر عدم دسترسی به داروی ایدز که خیلی آسون و خیلی ارزون تولید میشه و مثل برگ خزون کشته میشن و حق حیاتشون سرد میشه. و این اعلامیه، این جور سندا اصلا این پایه نابرابری و این پایه اسارت رو به رسمیت نمیشناسه. طبعا مسئله زن توی این اعلامیه‌های حقوق انسان، حقوق بشر، یک مکان خیلی خیلی برجسته داره. نیمی از جمعیت کره خاکی به خاطر جنسیتشون، علاوه بر تمام فقر و محرومیتی که همه بخش اعظم اکثریت جامعه انسانی در روی کره خاکی ازش رنج میبرن، نیمه ای از این جمعیت به علاوه به خاطر فرهنگ، مذهب، عقاید خرافی و به خاطر اینکه اتفاقا وظیفه بازتولید نیروی کار، وظیفه اینکه این انسانهای کارکنی رو به وجود بیاره که این نعمات رو تولید میکنن و ارزون و مفت توی خونه این رو به وجود بیاره که بتونه نیروی کار رو بازتولید بکنه، توی همچین موقعیت به شدت آسیب پذیر و بیحقوقی قرار گرفتن، طبعا جای بزرگی داره توی اینکه یک منشور حقوق انسانی چطوری بتونه آزادی به علاوه آزادی این بخش از جمعیت جهان رو تأمین بکنه. همینطور کودکان، همینطور سالمندان و همینطور معلولین، هر سند منشور حقوق انسانی باید در قدم اول آزادی انسان رو از انقیاد اقتصادی تأمین بکنه و برای اینکه این کار رو بکنه باید علیه استثمار باشه، باید ممنوعیت بهره کشی، ممنوعیت استثمار و ممنوعیت کار مزدی رو به رسمیت بشناسه و همه امکان دسترسی به منابع ثروت و منابع رفاهی که جمعیت کارکن دنیا این رو تولید کرده، حق دسترسی به این رو داشته باشن. کار باید تبدیل به یک امر داوطلبانه بشه و تبدیل به امر شرکت در تولید اجتماعی بشه، تا اینکه وسیله‌ای باشه برای اینکه شما اگه کار نکنید زنده نیستید، به خاطر اینکه به نیروی کارتون رو باید بفروشید و باید دستمزد بگیرید. در یک همچین انقیادی صحبت کردن از بسیار از این حقوق عملا غیر قابل دسترسه برای اکثریت محروم جامعه جهان. در نتیجه به رسمیت شناختن اینکه هیچ کس حق نداره کسی رو در انقیاد اقتصادی نگه بداره و به بردگی مزدی بکشونه و استثمار بکنه پایه‌ای ترین رکن هر سندی هستش که بخواد به طور واقعی شهروندان رو در مقابل سیستم و در مقابل هیئت حاکمه بتونه محفوظ نگه داره و به علاوه بتونه اینها رو به خصوص در یک موقعیت برابر قرار بده. طبعا یک بیانیه جهان شمول حقوق انسان باید جهان شمول باشه و باید از نظر جنسی، از نظر اعتقادی، از نظر نژادی، از نظر تعلقات فرهنگی، عقیدتی، گرایشات جنسی، تمایلات جنسی کور باشه. باید کاملا کور باشه و همه مستقل از اینها بتونن در یک موقعیت برابر از نظر اقتصادی و بتونن به آزادی های ابتدایی ترین آزادی های انسانیشون، حق سلامت، حق زندگی، ممنوعیت اعدام، ممنوعیت تجسس و سانسور و آزادی عقیده و بیان بتونن به اینا دست پیدا بکنن. منتها یک بیانیه حقوق جهان شمول انسان برای اینکه کور باشه از نظر به اصطلاح جنسی، از نظر نژادی، از نظر مذهبی، از نظر به اصطلاح برخوردش به آدم ها با تمایلات جنسی مختلف، با عقاید و فرهنگ های مختلف، باید بدونه که در مورد این سند برای سیستمی نوشته شده که به شدت زن ستیزه، به شدت اقلیت کشه، به شدت ضعیف کشه و بتونه مکانیزم هایی رو که این کوری جنسیتی، این کوری نژادی و این کوری که قرار داشته باشه در مقابل تعلقات عقیدتی و توانایی و عدم توانایی آدم رو به خاطر اینکه این رو تأمین بکنه، باید یه مکانیزمی داشته باشه که تضمین بکنه که این تفاوت‌ها باعث نمیشه که این بخش از جمعیت آسیب پذیر و جمعیت محرومتر کره خاکی به این حقوق دسترسی نداشته باشن. در نتیجه اون مکانیزم ها باید انقدر قوی باشه که تضمین بکنه که این تفاوت ها مانع دسترسی این بخش از جمعیت به حقوق پایه‌شون نمیشه. من صحبت کوتاه بکنم، یک حقوق جهان شمول انسان به علاوه تضمین کننده حقوق نیمی از جمعیت جهان که زنان که قربانیان فقر، محرومیت، ارتجاع و خرافه و عقب موندگی هستن و به علاوه کار به اصطلاح باز تولید نیروی کار خارج توی خانواده رو به نیروی به اصطلاح مفت و مجانی اینها بر عهده‌شون گذاشته شده، این رو از دوششون برداره. این بیانیه ها باید به علاوه در کنارش مکانیزم هایی رو تعریف بکنه که تضمین بکنه که این بخش های محرومتر جامعه میتونن به یکسان از این حقوق برابر انسان برخوردار بشن. تا من باز تاکید بکنم، پایه‌ای ترین رکن نابرابری انسان ها نابرابری هستش که از دسترسی به امکانات تولید شده ثروت و رفاه تو جامعه دارن و اون انقیادی هست که این عدم دسترسی رو به وجود میاره و اون انقیاد اقتصادی هست. در انچه اولین رکن یک اعلامیه جهان شمول حقوق انسان برای اینکه معنی عملی داشته باشه این که انسان ها رو از نظر اقتصادی تو موقعیت برابر قرار بده و اون باید ممنوعیت استثمار و ممنوعیت بهره کشی باشه.
مرسی سرایا جان. و حالا آخرین تعریف رو با صدای شادیار عمرانی، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال مارکسیست با شما در میون می‌ذاریم. شادیار معتقده که جستجوی حقوق زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشتباهه، چون هیچ ربطی به حقوق زنان نداره. با هم گوش می‌دیم.
فکر می‌کنم یکی از اشتباهاتی که بخوایم انجام بدیم و اینکه بخوایم وارد حقوق زنان و احیای اون بشیم اینه که اون رو ربطش بدیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، جایی که در هیچ کجاش به طور خاص به حقوق تضییع شده زنان و ظلم مضاعفی که به اونها میشه اشاره نشده. نحوه شکلگیری و تنظیم این اعلامیه خودش نمایانگر این هستش که ما با چه مفاهیمی باید دست و پنجه نرم بکنیم و روی اونها مانور بدیم. این اعلامیه رو که بعد از جنگ جهانی دوم در سال 48 نوشتن، تنها در یک ماده و در ماده 16 هستش که به مبحث خانواده رجوع میکنه و حقوقی برابر رو برای زوجین در نظر میگیره. اما این حقوق برابر از نگاه حقوق زن به مفهومی که ما در مارکسیسم میشناسیم و حقوقی که و مفهوم خانواده‌ای که در مارکسیسم مطرح میشه بیان نمیشه. سیطره حکومت رو بر خانواده و شکلگیری اون در تبصره سومش که من میخونم از روی این تبصره برای شما به وضوح میبینیم. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله جامعه و حکومت نگهداری شود. این نگهداری حکومت از این جامعه کوچک به مفهوم خانواده همون نگاه سرمایه‌داری و کردی که سرمایه‌داری داره برای شکل دهی جوامع از کوچکترین مناسباتی ممکن، یعنی خانواده‌های هسته‌ای، زن، مرد و فرزند، تا خانواده های بزرگتر این رو به طور خاص مطرح نمی کنه، بلکه جایگاهی هم برای زن در این جامعه کوچیک در نظر نمی گیره. در این ماده شما تنها بخشی که می بینید این که چه اختیاری داره طرفین یک ازدواج در اینکه وارد این معاهده در واقع و این مبادله بشن و این قرارداد رو که زیر سیطره حکومت هست و حکومت برای اینکه این جمع رو از هم نپاشه و بتونه ازش استفاده بکنه باید ازش نگهداری بکنه همونقدر که از سرمایهش محافظت باید بکنه. ما جایگاه خاصی برای زن در منشور حقوق بشر نمیبینیم و اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیبینیم. صحبت بر سر اینه که این اعلامیه نوشته شده برای به گونه این که تمام کشورهای که در سازمان ملل در مجمع عمومی رو امضا کردن بتونه شامل اونها باشه. ما در بخش‌های مختلف این اعلامیه نقص‌ها و نواقصی رو میبینیم. مثلا وقتی در بحث مجازات میشه، مجازات به صورت کلی مطرح نمیشه و اون رو میسپره به کشورها و قوانین اینها. تا چه حد قوانین حقوق بشر، حالا منهای جایگاه زن در این اعلامی که اصلا جایگاه خاصی براش قائل نیست، واقعا حقوق بشر رو لیز میکنه، خورد میکنه و از چه دیدگاهی واردش میشه، جای نقده. واقعا اینطور نیست. ما حتی تعریفی برای جرم در اینجا نداریم، هیچ تعریفی داده نمیشه و این بسته میشه به حکومت‌ها و کشورها. در نتیجه هر کشوری با هر سیستم حکومتی میتونه بخشی از این رو به عنوان یک زیربنا به حساب بیاره و خودش رو اعلام بکنه و ادعا بکنه که ملزم میدونه به اعلامیه حقوق بشر و نقضی از این لحاظ در کشورش رخ نداده. مثلا همین ماده 16 رو در مورد جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، ما در جمهوری اسلامی چیزی به مفهوم این که اجباری در ازدواج باشه، ما قانونی نداریم که همچین چیزی رو بگه، در حالی که وقتی که دختر حضانتش بر عهده پدره و تا امضای پدر به عنوان شاهد اصلی نباشه امکان عقد ازدواج نیست. خود به خود در بسیاری از موارد میتونیم این اراده زن رو در انتخاب همسرش در عمل نقض شده ببینیم. قوانین اسلامی که میتونه حاکم باشه بر یک حکومتی این اجازه رو پیدا میکنه طبق همین تفسیری سه ماده 16 که پیاده بشه. بر این اساس که اگر بخوایم برای احقاق حقوق زنان اعلامیه حقوق بشر رو اصل قرار بدیم، ما به جایی نمیرسیم. علاوه بر این که اصلا این مواد و قوانینی که نوشته شده هیچ نگاه بشری و انسانی نداره و تنها کارکردش برای کشورها و حکومت هاست که بتونن از اون استفاده بکنن و سیطره خودشون رو بر جوامع کوچک، خانواده و در حتی در مواد دیگه که انتخابات هست قانونی و پذیرفته شده جلوه بدن.
شادیار عزیز، ازت متشکرم. شنوندگان عزیز، تعریف حقوق بشر و ربطون به حقوق زنان رو از دیدگاه دوستان مهمون رادیو صدای زن که روی موج اف ام ردیف 100.5 از ایستگاه رادیوی کوپرتیو ونکوور سی اف آر او پخش شد شنیدیم. در اینجا به پایان برنامه امشب رسیدیم. من پروین اشرفی تهیه کننده برنامه هستم و امیدوارم که نظراتتون رو از طریق ایمیل آدرس sedayzan@gmail.com و همینطور فیسبوکمون با ما در میون بذاریم. تا هفته دیگه در برنامه دیگه، شب و روز بر شما خوش.